شفاف داشتن به این بازی. اگه بخوام کامل خدمتتون عرض کنم، ما توی بازی‌های قبل که از بایر مونیخ می‌دیدیم، تیم هانسی فلیک مدافعین مرکزیش تا وسط نیمه، حتی بالای نیمه زمین هم میومدن قرار می‌گرفتن. تو این بازی ما کمتر همچین اتفاقی دیدیم، خصوصا زمانی که نیکولو زوله به جای بواتینگ به زمین اومد. حالا بازم روی ضد حمله ای که خورده بودن، ببین دو تا ضد حمله پاریسی‌ها اجرا کردن. خب یکیش که توسط نیمار حالا نویر گرفت، دومیش این بود که بیماری ها توپ از تقریبا 6 قدم زد بالا، همونجا پای بواتینگ همه سیمیش بکنم کش اومد، زوله اومد تو. خب نیکولو زوله فکر نکنم همچین توانایی داشته باشه که بخواد تیمشو به بالای نیمه وسط زمین بیاره. همین اتفاق اینجوری رقم خورد که تیم بایر مدافعینش کمتر بالا اومدن، حداقل 20 متر کمتر از بازی قبل بالا اومدن و باعث شد که فضای پشت مدافعین دیگه در اختیار نیمار، دیماریا و امباپه مثل بازی‌های قبلی که حالا بازی می‌کردن مثلا جلوی لایپزیگ اینا قرار نگیره. و خب البته من اینم بعد خدمتتون عرض کنم، تییاگو آلکانتارا فوق‌العاده بازی کرد. دقیقاً زمانی که تیم پاریس میان واسه ضد حمله اضافه می‌شد به خط دفاعی تیم بایر و اجازه نمیداد دیگه پاریس بتونه اون ضد حمله‌های وحشتناکش رو به واسطه سه تا مهاجم سریعش بزنه. دوباره مثلا این که نیمه اول تیم پاریس پرس از جلو یا همون های پرس رو اجرا کرد، من فکرم دیگه از دقیقه 52 به بازی دیگه اون انرژیشون تخلیه شده. درباره تیم بایر هم اگه بخوام سریع خدمتتون عرض کنم، استراتژیشون تغییر کرده و نسبت به بازی لیون و بارسلون دیگه سعی کرده اون از کانالای کناری بیشتر استفاده کنن. اون نقاط کور خط دفاعی مثلا دفاع چپ و راست تیم پاریس رو هدف قرار دادن، یعنی پشت کلر و خوان برنات رو. خب بیشتر هم سمت کلر سعی میکردن پاس نقطه کور بدن. خب اون پاس نقطه کور رو کمی چه دیدید که گلسه کومان چجوری با سر تبدیل به گل کرد. دومین اتفاق هم شاید 5 دقیقه بعد از گل رقم خورد که مولر یه همچین پاسی باز به پشت کلر داد. بله. و بازم کمان از این درزه با کنید که سیلوا تو پردو خط دروازه کشید بیرون.
آیا اشکینه، یعنی من اگه بخوام جمع‌بندی کنم، اگر تفکری غیر از تفکر توخل پشت تیم پاریس سن ژرمن بود، امکان داشت مثلا نتیجه پرگلدری رو مشاهده باشیم؟
والا فکر کنم تیم بایر خیلی خوب بود آخه جان، من بعید میدونم.
نه اینکه خوب بود که اصلا شکی توش نیست، یعنی واقعا اینکه تاریخ ساز شدن با 11 برده پیاپی اومدن و قهرمانی رو به دست آوردن، ولی من بیشتر چون سوال میشد بین دوستان اینکه اکثرا انتظار یک بازی پرگل تری رو داشتن و چرا مثلا بازی یکیش تموم شد، برای خود منم سوال بود. حالا امیر تو نکته‌ای در این زمینه داری بخوای اضافه بکنی؟
بله، من خب شب بازی با مرسد عطاران صحبت کردم قبل از گزارش بازی در پخش زنده، دوستان افتخار دادن تماس گرفتن. بازی رو من کم گل اتفاقا پیش بینی کردم و اردلان هم در بین صحبتاش اشاره کرد با توماس توخل و فلیک دو مربی آلمانی ما طرف بودیم. بله. دو مربی که اهل منطق هستن و هیچ وقت شما مربیان آلمانی رو نمیبینید که در یک فینال، در یک بازی تک حذفی، در یک بازی حساس بیان انتحاری عمل کنن. بایرن مقابل پاریس سن ژرمن هیچ نشانی از بایرنی که مقابل بارسلون بازی میکرد نداشت و میدونست که فینال شرایط فرق میکنه. اگر یک تیم یک گل بخوره، از نظر شرط روی هر چه قدم که بازیکن‌ها با تجربه و حرفه‌ای باشن افت میکنه و شرایط خطرناک میشه. من
این
نکته
رو گفتم، بس نفس فیناله که تقریبا چنین نتایجی رقم میخوره، یعنی تو فینال کسی نمیاد اونجوری انتحاری بخواد.
شما این رو هم دارید میبینید در جام جهانی هم داریم همین مسئله رو.
بله، بله.
اسم جام جهانی که میاد دقیقا. حتی اگر آلمان مقابل رومانی هم بازی کنه، بازی نزدیک، بازی پرگل عذاب در نمیاد. هر دو تیم بازی نسبتاً پای پای رو به نمایش میذارن به خاطر اینکه لفظ جام جهانی اومده.
بله. سوالی داری از آیاشنی؟
نه، خیلی ممنون از اردلان عزیز، توضیحات کاملشون و خوشحالم که صداشون رو دوباره شنیدم.
آیاشنی خیلی ازتون ممنونیم. نکته هست که اضافه بکنین؟ بیش از اینم نمیخوای مزاحمتون بشیم.
مخلصم آقا جان،
زنده باشین.
منم آرزو موفقیت برای شما.
سلامت باشین.
امیدوارم فوتبال زودتر شروع شه که بازم ما شاهد این صحنه‌های زیبا فوتبال باشیم.
زنده باشین. خیلی ممنونم. به خانواده محترم خیلی سلام برسونید. شب خوبی داشته باشین. قربون شما. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب ممنونم. ساعت شد 23:35. متشکرم که همچنان دارید همراهی میکنید برنامه خودتون فوتبال سرزمین من رو. اما خب بانوانم بی تاثیر نیستن و بخش مهمی از فوتبال هر جامعه‌ای هستن و به خاطر همین ما بخشی رو حتما در هفته اختصاص میدیم به فوتبال بانوان. همراه میشیم با الهام محمودی و فوتبال بانوان در اروپا.
الهام عالمی هستم. با مرور تاریخچه تشکیل لیگ‌های اروپایی در فوتبال زنان، رقابت‌هایی که بیش از 5 دهه است برگزار می‌شود، اما تیم‌های بزرگی مانند منچستر یونایتد، یوونتوس، لیورپول و بارسلونا به تازگی تیم زنانشان را تشکیل دادند. حتی باشگاه بزرگ رئال مادرید این فصل برای اولین بار قرار است به طور رسمی در لالیگا بازی کند. حالا بیشتر باشگاه‌های بزرگ دنیا تیم فوتبال زنان دارند. رئال پارسال امتیاز باشگاه تازه تأسیس تاکون رو خرید و یک فصل با همین نام تیم رو در لالیگای زنان شرکت داد تا فصل بعد بتواند به نام رئال مادرید به میدان برود. به نظر میرسد این تصمیم تحت تاثیر فشار هواداران و رسانه‌ها گرفته شد که نمی‌خواستند رئال از بارسا جا بماند. از طرفی نادیده گرفتن تیم زنان به اعتبار باشگاه‌های بزرگ اروپایی نزد افکار عمومی آسیب می‌زند که ایجاد چنین جوی از منظر اقتصادی به سود باشگاه ها نیست. فلورنتینو پرز با در نظر گرفتن مجموع این مسائل تیم های زنان رئال مادرید را تشکیل داد. در اسپانیا دیدار تیم های فوتبال زنان بارسلونا و اتلتیکو مادرید توانست 60,000 نفر را به ورزشگاه بکشاند. در این حال برخلاف هیاهوی رسانه‌ای حاکم بر لیگ های مردان، وضعیت لیگ های زنان اینگونه نیست. از توجه رسانه‌ها تا دستمزدها و امور تبلیغاتی فاصله محسوسی بین فوتبال زنان و مردان وجود دارد، اما نمیتوان انکار کرد که فوتبال زنان هر روز در حال پیشرفت است و سعی در کاهش این فاصله دارد. واقعیت این است که در حال حاضر دستمزد بهترین بازیکنان زن فوتبال جهان قابل مقایسه با بازیکنان مرد نیمکت نشین در تیم‌های حرفه‌ای نیست. با این حال وقتی کارلو آنجلوتی به خشن بودن سبک بازی تیم اتلتیکو مادرید در کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد، گفت فوتبال یک ورزش مردانه است. انتقادات گسترده‌ای از او صورت گرفت که چرا نگرشش حتی به چنین موضوعی باید جنسیت زده باشد. تصور بسیاری از فوتبال دوستان در ایران بر این است که لیگ‌های فوتبال زنان قدمت چندانی ندارد و هوادارانش نیز کم تعداد است. اما واقعیت این است که بعضی از لیگ‌های زنان در اروپا بیش از 50 سال قدمت دارند. حالا نگاهی میاندازیم به چند لیگ معتبر اروپایی. لیگ برتر زنان فرانسه از سال 1974 در حال برگزاری است. فرانسوی‌ها از سال 1918 فوتبال زنان داشتند، اما چارچوب حرفه‌ای نداشت. لیگ فرانسه 12 تیمی است و المپیک لیون با 6 قهرمانی پر افتخارترین تیم این لیگ است. پاریس سن ژرمن هم فصل قبل نایب قهرمان شد. برای پاریسی‌ها برخلاف تیم مردانشان در لیگ زنان خبری از ولخرجی نیست. این تیم از سال 2001 در لیگ بازی می‌کند و فقط 2 بار در جام حذفی به قهرمانی رسیده. پاریس اف سی، بوردو، المپیک مارسی از تیم‌های معروف در این لیگند، اما تیمی مثل موناکو هنوز در لیگ زنان فعالیت نمی‌کند. سری آ زنان. ایتالیایی‌ها هم از سال 1974 لیگ فوتبال زنان دارند، اما باشگاه‌های بزرگ لیگ مردان تازه واردان لیگ هستند. در سری آ جنوا و آس روم از تیم زنان قدیمی هستند، اما یوونتوس سال 2017 و اینتر و آسه میلان سال 2018 وارد لیگ شدند. اودینزه و پارما اصلا تیمی در لیگ ندارند و فقط در سطح آکادمی فعالند. در آلمان از سال 1990 بوندسلیگای زنان به راه افتاده، اما هنوز تیم‌های مثل دورتموند حاضر نشدند در لیگ زنان تیم داشته باشند. فرانکفورت با 7 قهرمانی و 6 نایب قهرمانی در این لیگ پر آوازه ترین است. توربین و ولسورک هم تیم های دوم و سومند. تیم زنان بایرن مونیخ برخلاف تیم مردانشان مدعی نیستند. بایرن فقط 2 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی دارد. تیم های نظیر مونشن گلادباخ، لورکوزن و ورده برمن در لیگ های اصلی هستند که با 12 تیم برگزار می شود، اما لایپزیگ در دسته پایین تر است. لالیگای زنان. اسپانیایی ها از سال 1988 لیگ زنان دارند. اتلتیکو بیلبائو با 5 قهرمانی پرافتخارترین تیم است: بارسلونا، اتلتیکو مادرید، سویا، لوانته، سوسیداد، والنسیا، اسپانیول و از این فصل رئال مادرید تیم‌های حاضر در لالیگای زنان هستند. سوپر لیگ انگلیس جوانترین لیگ زنان را دارد. آنها از سال 2011 به طور رسمی سوپرلیگ زنان را به راه انداختند، اما فوتبال زنان در این کشور قدمت کمی ندارد. آرسنال پر افتخارترین باشگاه زنان انگلیس است که از سال 1987 فعالیت می‌کند. باشگاه‌های انگلیسی قبل از راه اندازی سوپرلیگ در لیگ منطقه‌ای بازی می‌کردند، اما در سوپرلیگ چلسی با 3 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی بالاتر از آرسنال که 3 قهرمانی دارد پر افتخارترین تیم است. لیورپول این فصل به دسته پایین سقوط کرد، اما منچستر یونایتد، منچستر سیتی، تاتنهام، اورتون، برایتون، استون ویلا در سوپرلیگ حضور دارند. با این بررسی اجمالی به این نتیجه میرسیم که فرانسه و ایتالیا با 50 سال تجربه در برگزاری لیگ‌های فوتبال زنان، در ابتدا به صورت منطقه‌ای و بعدها به صورت حرفه‌ای از سردمداران این بخش هستند، اما اکنون لیگ‌های اسپانیا، انگلستان، آلمان، هلند و سوئد هم به سرعت در حال پیشرفت هستند. سپاس از اینکه ما را همراهی می‌کنید.
خیلی ممنونم از همکار خوبمون خانم الهام عالمی به خاطر این بخش و امیدوارم که شما به ویژه حالا قطعا بانوان عزیز از شنیدن این بخش هم لذت برده باشین. اما بریم مجددا سراغ شما عزیزان، چند تا تلفن بشنویم، برگردیم بریم از پیامک ها ببینیم چه خبر.
انتخاب من گزینه یک میباشه جناب آقای توماس توخل. با تشکر محمد شریف محمودیانم به همراه دکترم مارال محمودیان از شهر لرزگان استان چهارمال بختیاری. خدا نگهدار.
من یه انتقاده از این کار جنازه دون داشتم که الان میگفت که بایرن نمیدونم بازیش بیرون از بازی داخل خانه حریفان نداشته. خب بایرن همه بازیش بیرون از خونه برده، بایرن مونیخ هم بازیش بیرون از خونه برده و این رکورد شکونده، این رکورد زده. این که دلیل نمیشه که چون در زمین تیمای حریف نرفته بازی کنه پس این افتخار نیست براش و شانس آورده. خب بایرن هم بیرون از خونه خودش این افتخار به دست آورده. جعفری هستم از اصفهان، ببخش مزاحم شدم.
خواستم بگم که من مربی توخل رو انتخاب میکنم که مربی پاریس سن ژرمن بود و خواستم که تشکر کنم از دستاندارکنان شبکه ورزش. قاضی هستم از تهران، اما نکته اینه که من 7-8 ساله به اصطلاح فوتبال منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن رو نگاه میکنم. به نظرم فیفا نمیخواد این دو تیم قهرمان بشه. توی سالهای به اصطلاح چند سال بررسی کردن توی مسائل آخرش انگار صلاح نمیدونه که این دو تا تیم قهرمانی به دست بیارن. نظر کارشناساتون رو خواستم. خداحافظ شما، تشکر.
خودت جای مسابقاتون تماس گرفتم بین این گزینه‌ای که حالا انتخاب کرد. همه گزینه‌ها مربی فوق العاده خوبی هستن، ولی خب جوان‌ترینشون مربی لایپزیگ هست که آقای ناصرزن که با این حالا با یه سری بازیکنان خیلی خیلی جوان مثلا صرفا خیلیشون خیلی نمی‌شناسن تا این رده اومده بالا. اونم که فقط 11 ساله افتتاح شده و کلا به وجود اومده و واقعا بعد بهشون تبریک گفتم. انتخاب من ایشونه. محمد رضا جوادی هستم از فازسته اندیشه.
با سلام خدمت تمامی دستاندرکاران برنامه وزین و رشنگ شما، من گزینه 2 آقای هانس فلیک انتخاب میکنم چون بایرن مونیخ در بدترین شرایط تعویض گرفتن و در اوج رسیدن قهرمان کردن. محمد فتی اکبرآبادی هستم از شیراز.
سلام، گزینه 1 انتخاب میکنم. ابوالفضل فرهادی هستم از تهران. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز به خاطر لطفتون به برنامه فوتبال سرزمین من. اما همچنان هم فرصت دارین اگر دوست دارین که نظر خودتون رو درباره سوال امشب برای ما ارسال بکنید تا ساعت 24 که کنارتون هستیم میتونید پیامکی و تلفنی این کار رو انجام بدین. بریم یک بار دیگه سوال برنامه رو بشنویم.
Thank you. به نظر شما بهترین مربی لیگ قهرمانان فصل 2020 چه کسی بود؟ توماس توخل، آنسی فلیک، جان پیرو کاسپرینی، رودی گارسیا، یولیان ناگلزمن. شما می توانید از طریق شماره پیامک 30306 صندوق صوتی 27862092 و شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 با رادیو ورزش در ارتباط باشید.
بله، سالم شب رو یک بار دیگه شنیدید. میتونید پیامک بزنید به 3306 و یا تلفنی نظرتون رو بگید با تو شماره تلفن 220-213-88. اما علیرضا روش عزیز و مجدداً پیامک های شما دوستان.
ممنون مسعود جان. توی پیامک ها ما همچنان آلمانیا رو جزو صدر داریم، توماس توخل خیلی بیشتره، بعد هانسی فیلیک و بعدش هم ناگلزمن، رودی گارسیا و گاسپرینی رو دوستان خیلی استقبال نکردن. حالا از همین گارسیا شروع کنیم که آقای حسین عزیزی انتخابشون بوده، گاسپرینی هم بابک آزموده انتخابش کردن، ناگلزمن رو سعید امامی نژاد از نتنز، مجید نعمت‌زاده و مسعود سوال انتخاب کردم. من پرمک های گروه هم اضافه کردم، یعنی مجموعاً دارم.
بله بله.
هانسی فیلیک رو امید مهاجر از اصفهان، اسماعیل فردوسی از قزوین، منوچهر کرمی از همدان و ناصر گائینی از تهران انتخاب کردن. و خدمتتون بگم که توماس توخل انتخاب امین معزی از اهواز، محسن بشارتی از رشت، آقای خانم ناصری از خرم‌آباد، آقای سید باقر از جیرفت و فروغ و تیمور حدیدپور از تونکابون و اکبر درویشی هم از خرم‌آباد بوده. یه پیامک هم داشتیم مسعود جان، گفتن که البته طنز میکنه، با توجه به قانون منع به کارگیری مربیان خارجی میتونیم این قانون رو دور بزنیم، مثلا مربی خارجی رو به عنوان مشاور فنی یا مدیر فنی بیاریم استخدام کنیم.
بعیدم نیست،
جالب بهش فکر نکرده بودیم.
پیدا میکنن راهش، اگه قرار باشه مدیر خارجی بیاد مطمئن باش میاد، راهش هم پیدا میشه. تو این چند سال شما ببینید تمام قانونایی که ممکن بوده رو ما دور زدیم و من مطمئنم بالاخره به جایی میرسیم که مثلا دوستان در فدراسیون فوتبال، دوستان در سازمان لیگ به این نتیجه میرسن که آقا فوتبال مثلا 70 دقیقه باشه، یه راهی پیدا میکنه 70 دقیقه برگزار میکنن، سر و تهش هم میارن دیگه، تمام میشه میره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم به خاطر پیامکاتون. اما امیر یه تلفن شنیدیم، حالا دوست دارم نظرتو بدونم اگر دوست داری در مورد این مسئله صحبت بکنی و یه سوال دیگه هم داشتم. اول به این بپردازیم که اسخای میکنم، یه دوستی گفتش که نمیخوان، انگار بررسی هم کرده بود که پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان بشه، آیا یا منچستر سیتی رو حتی اشاره کرد، آیا چنین چیزی رو ما میشه در سطح اول فوتبال دنیا شاهد بشیم؟
مسعود، تا حدودی این مسائل توی فوتبال اروپا وجود داره، اما تا زمانی، یعنی خط قرمزایی دارن، تا زمانی که وارد اون مستطیل سبز نشه و به خود فوتبال لطمه وارد نکنه. داریم میبینیم فوتبال اروپا یک فوتبال کاملا حرفه‌ای با مدیران فوق حرفه‌ای داره اداره میشه.
بله.
اینایی که میگم مشخصه، به عنوان مثال میگن توپ طلا یا لئو مسی یا رونالدو، به خاطر داستان اسپانسرها.
بله.
که میان هزینه میکنن. بله. و دوست دارن مسی یا رونالدو برنده توپ طلا بشه. بارها بوده وسلی اسنایدر میتونسته این عنوان رو از آن خودش کنه، این اتفاق رخ نداده. آریان روبن میشد که مرد سال فوتبال اروپا بشه، این اتفاق رخ نداده. و دیگر بازیکنه. بله. که حقشون بوده اما در نهایت این اتفاق رخ نداده. برای اسپانسرها همیشه بهتر بوده تا جایی که امکان داره و قابل دفاع باشه این انتخاب، مسی یا رونالدو بیاد و برنده توپ طلا بشه. و دیگر مسائلی که مربوط به اسپانسرها میشه. اما وقتی راجع به مستطیل سبز صحبت میکنیم و قوانین داخل مستطیل سبز، از سوت شروع بازی تا سوت پایان بازی مطمئن باشید هیچ اتفاقی دخیل نیست. اگر قرار باشه تیمی حذف بشه فوتبالی حذف میشه، اگر قرار باشه تیمی بیاد بالا فوتبالی میاد بالا و هیچ تبانی در کار نخواهد بود در فوتبال اروپا با توجه به مدیران فوق حرفه‌ای که دارن فوتبال اروپا رو رهبری میکنه هدایت میکنه، مثل ای اف سی ما نیستش که ای اف سی بیاد و این اتفاقات عجیب و غریب بیفته، خیلی راحت میزبانی رو از ما بگیرن بدن به کشور دیگه و مسائلی از این دست.
بله ما که شاهد اتفاقات عجیب غریب هر لحظه در فوتبالمون هستیم. حالا هنوز فوتبالی که نمیدونه در ساعت داور دربی عوض میکنه، واقعا نمیشه در موردش مفصل در مورد این مسئله
دو سه دقیقه فقط من اینو بگم الان داور
فرصت فقط امیرزیاد نداره.
آره دانیل اورساتو خیلی راحت اومد بازی رو قضاوت کرد، گفتن آقا شما داوری، حالا زندگی شخصیش هم در کمال آرامش داره پیش میره، گفتن شما داوری، اومد در کمال آرامش، کمک داور ویدئویی هم بود، قضاوت کرد، بازی به این بزرگی تموم شد. حالا ما رو نگاه کن، میان آقای خورشیدی رو میارن، بعد میگن نه آقای زاهدی فره، بعد میگن آقای زاهدی فره رو ور میدارن، آقای حیدری رو میذارن. خب آقای حیدری بنده خدا حالا تو زندگی شخصیش هم مطمئنم کلی دردسر داره، خدا کنه فقط مستاجر نباشه بنده خدا، کلی دغدغه داره، با این فشار حالا بعد بیاد شهرآورد رو هم قضاوت کنه. من در برنامه از فوتبال چه خبر گفتم همین الان مینویسم وزیرش رو امضا میکنم که مربی، کاپیتان و بازیکنای تیم بازنده چی میگن با این داستانی که بله، دپارتمان داوری و کمیته داوران درست کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما بریم به بخش دیگه از برنامه رو بشنویم، همراه میشیم با میثم مختاری در تاریخخانه فوتبال.
هر وقت به لیست برندگان لیگ قهرمانان اروپا نگاه میندازیم، از رئال و میلان و لیورپول و بایرن گرفته تا آیندهوون و مارسی و ستاره سرخ بلگراد، هیچ کدوم ما رو متعجب نمی کنن. چون شاید بعضی از این تیم ها توی سطح اول فوتبال اروپا نباشن، اما هنوز هم توی سطح اول فوتبال کشورشون حضور دارن و جام میگیرن. اما یه تیمی هست که به طرز اعجاب آوری برای دو بار اسمش توی این لیست اومده، ناتینگهام فارست، تیمی که توی قرن جدید توی لیگ برتر انگلیس حضور نداشته و توی یه دهه اخیر حتی نزدیک صعود به لیگ برتر هم نشده. به جز دو جام قهرمانی اف ای کاپ، تمام جام های ناتینگهامیا مثل دوتا چمپیونز لیگ، قهرمانی لیگ انگلیس، سوپر کاپ اروپا و سوپر کاپ انگلیس و حتی چهار جام اتحادیه همه طی دو دهه 80 و 90 به دست اومدن، زمانی که هدایت اونها رو برایان کلاف افسانه‌ای به عهده داشت. برایان تو دوران بازیگری مهاجم گلزن بود که توی 29 سالگی به خاطر مصدومیت ربات صلیبی مجبور شد فوتبال بازی کردن رو کنار بگذاره، اما کلاف فوتبال رو رها نکرد و خیلی زود توی 30 سالگی مربی هارتلپول شد. دو سال بعد به داربی کانتی رفت و تیمی که یه دهه توی حسرت حضور توی دسته اول بود رو نه تنها یک صد بالاتر برد، بلکه اونها رو بالاتر از قدرت‌های اون زمان فوتبال انگلیس یعنی لیورپول، لیدز و سیتی تونست به مقام قهرمانی برسونه. درگیری بیوقفه کلاف با مدیرای باشگاه باعث شد تا دوران حضورش توی داربی به سر برسه، هرچند داربی دو سال بعد بدون کلاف باز هم قهرمان شد، اما همه اون قهرمانی رو هم به پای برایان نوشتند. کلاف نتونست توی مدت کوتاهی که روی نیمکت برایتون لیز نشست موفق باشه و بعد از اون به اردوگاه رقیب داربی یعنی ناتینگهام رفت و با شکوه ترین دوران تاریخ اونها رو رقم زد. کلاف ناتینگهام رو هم از دسته دوم انگلیس بالا برد و علاوه بر قهرمانی تو انگلیس، دو بار با شکست مالمو سوئد و هامبورگ آلمان بر قله اروپا نشوند. نام کلاف با داربی کانتی و ناتینگهام عجین شده و هیچ وقت این دو تیم نتونستن قبل یا بعد از دوران کلاف حتی جای ثابتی توی سطح اول فوتبال انگلیس پیدا کنند. سال 93 و بعد از سقوط ناتینگهام، کلاف هم عملا بازنشسته شد و بیشتر از مربیگری با اظهار نظرهای عجیبش به حیات فوتبالیش ادامه داد. نتایج فوق‌العاده کلاف تو دوران مربیگری باعث شد مردم انگلیس دوست داشته باشن که پیرمرد پر ادعا سرمربی تیم ملیشون بشه. اما جملات زننده و عجیب و غریب و زرد برایان علیه مربیا، بازیکنها و مدیرای فوتبال انگلیس باعث شد که اونا هیچ وقت بهش اجازه نشستن روی نیمکت سشیرها رو ندن. کلاف رویات عجیبی داشت و همین باعث خاص بودنش شده بود. مردی لجباز، تناز و البته مغرور که از درگیری با مدیرا و تمسخر بازیکنها هیچ عبایی نداشت. همین روحیه و جامهای ارزشمندی که میگرفت باعث شده بود تا هوادارا مجذوبش بشن و مدیرا با وجود قدرت مربیگریش ازش متنفر باشن. کلاف نفر اول تیترهای دورش دهه 80 و 90 بود. در واقع توی دورانی که رسانه مثل امروز گسترده نبود، آقای خاص بود. خاص‌تر از مورینیوهای امروزی. شاید اعتیاد به الکل داشت، اما حرفش به خاطر اعتیادش نبود. حرفایی بود که در لحظه از قلب کاریزماتیک بزلگوش بیرون می اومد. کلاف مغرور راجع به خودش میگه شهر روم توی یه روز ساخته نشد چون من اونجا نبودم. ونگر نتیجهش رو میستود، اما فرگوسن اون رو بی‌ادب‌ترین مربی فوتبال انگلیس میدونست. همینا برای خاص بودن کافی نیست؟ کلاف به هیچ کس رحم نمی کرد. از همسر دیوید بکام تا دیوید سیمن با موهای دنبسپیش نمی تونستن از زبون تند کلاف فرار کنن. زخم زبونهای کلاف حتی به محمد علی کلی و فرگوسن هم رسیده بود. به خاطر همینه که تا دم مرگ باز هم یه شومن توی دنیای فوتبال بود. بالاخره 20 سپتامبر 2004 سرطان معده امون کلاف رو برید و برای همیشه اون رو از دنیای فوتبال جدا کرد. دقیقاً توی روزایی که مورینیو تازه به لیگ برتر اومده بود، انگار کلاف خیالش از وجود یه آقای خاص توی فوتبال انگلیس راحت شده بود و مطمئن بود که یکی هست که راهش رو ادامه بده و با فرگوسن کل کل کنه.
خیلی ممنونم از میثم مختاری، امیدوارم که شما هم مثل من از شنیدن این بخش جذاب لذت برده باشین. خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و فرصت آنچنانی نداریم، یه جمع‌بندی حتما باید بکنیم نظرات شما رو. علیرضا جان چه خبر در مجموع اگر بخوایم بگیم که کدوم مربی بیشترین؟
در مجموع مسعود جان انتخاب هانسی فلیک گزینه اول بوده بین مخاطبا، دومین گزینه‌ای که انتخاب کردن توماس توخل بوده، بعدش ناگلزمن، رودی گارسیا و گاسپرینی هم خیلی کم رأی آوردن. اما یه پیامک هم برامون اومده بخونم، گفتن که کرونا قابل رفع است اما ویلموتس نه.
خب امیر توسی عزیز، امیر فرصت نداریم، یه نکته من میخواستم بگم چون بعضی هم تلفنی هم پیامکی اشاره کرده بودن، منم نظرم این هست. ببینید الان خیلی ها گفتن هانسی فلیک به خاطر اینکه بالاخره بایرن قهرمان شد و واقعا هم حقش بود، ولی مثلا از مربیانی مثل ناگلزمن نباید بگذاریم که با بازیکن‌های ناشناخته میاد تا این مرحله و واقعا ارزشمنده دیگه این تو فوتبال.
بله 100% بیشتر. من قبل از اینکه ناگلزمن و لایپزیگ تا این مرحله بالا بیان هم اشاره کردم و گفتم که بیشتر از اینها از ناگلزمن خواهیم شنید. ناگلزمن و مربیانی مثل ناگلزمن و توماس توخل و فلیک میان و جای بزرگان میذارن و مطمئن باشید که در آینده به مربیان بزرگی تبدیل خواهند شد.
خیلی ممنونم امیر جان، علیرضا جان امشبم بودید کنار شنوندگان عزیز. ممنونم از شما شنوندگانی که از ابتدا تا انتها همراهی کردید فوتبال سرزمین من رو. یه بخشمون مون متاسفانه فرصت نداشتیم، خانم مرجان گلچین بخش پرده سبز، و قول میدیم که انشالله تو برنامه بعدی حتما این بخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. خیلی مراقب خودتون باشین تا هفته بعد و فوتبال سرزمین من دیگر. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم، شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن